سلام و درود فراوان به شما همراهان همیشگی، شنونده برنامه صبحنگار از رادیو فردا هستیم. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر، دلتون گرم و روزتون پر از روشنی. در ششم مرداد 1405 من نسرین افشار در این طلوع تازه با این برنامه صبحگاهی پرخبر و شنیدنی در 25 دقیقه پیش رو شما را همراهی میکنم. در ابتدای برنامه سری بزنیم به هواشناسی و ببینیم آسمان ایران امروز چه حال و هوایی داره. امروز سه‌شنبه کمی از تب گرما در نیمه شمالی ایران کاسته میشه. تهران هم کمی خنک‌تر میشه و دمای هوا حدود 3 تا 4 درجه پایین میاد. در گیلان و غرب مازندران افزایش ابر، بارش و وزش باد پیش بینی شده و در جنوب شرق به ویژه جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان همچنان احتمال رگ بار و رعد و برق وجود داره. شرق کشور هم با وزش باد شدید و گرد و خاک روبروئه. اهواز اما همچنان داغ و سوزانه. دما در بعضی ساعات به مرز 49 درجه و حتی بالاتر هم میرسه. امیدواریم لااقل برق قطع نشه و کولرها هم همراهی کنن. یک ورقی هم در تقویم تاریخ بزنیم. درست 112 سال پیش در چنین روزی، در 28 ژوئیه 1914 جنگ جهانی اول رسما آغاز شد. ماجرا با اعلام جنگ امپراتوری اتریش مجارستان به صربستان کلید خورد. اتفاقی که خیلی زود پای قدرت‌های بزرگ اروپا رو هم وسط کشید و جنگی ویرانگر که میلیون‌ها قربانی گرفت و مرزها رو جابجا کرد، 4 سال ادامه داشت. همینطور امروز در تقویم رسمی ایران روز ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ایه. روز مهارت‌هایی که قرار آدم رو از بلدم به میتونم انجامش بدم میرسونه. اما امروز روز جهانی حفاظت از طبیعت هم هست. بهانه‌ای برای یادآوری این که مراقبت از آب، خاک، گیاهان و حیات وحش فقط کار سازمان‌ها نیست و از عادت‌های کوچک روزانه ما هم شروع میشه. و حالا برسیم به مهمترین تحولات در جهان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار میکنه. دیداری که ایران و برنامه هسته‌ایش یکی از مهمترین موضوعات اون به حساب میاد. اما در این سفر بنیامین نتانیاهو این بار با فضای متفاوتی در واشنگتن روبروست. بخشی از دولت و نزدیکان دونالد ترامپ با ادامه تنش و گسترش درگیری ها همراه نیستن و ترجیح میدن مسیر مذاکره با ایران باز بمونه. حالا باید دید بنیامین نتانیاهو در این دیدار تا چه اندازه میتونه دونالد ترامپ رو با خواسته هاش همراهی کنه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا.
آقای نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر میکنه که وضعیتش نسبت به 5 ماه قبل خیلی فرق کرده. آقای نتانیاهو سال گذشته چندین ماه سفر کرد به واشنگتن، دیدارهای متعددی داشت و امسال ولی وضعیت فرق کرده و همین هم برمیگرده به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و اینکه در طی ماه‌های گذشته فضای عمومی ایالات متحده در خصوص اسرائیل بسیار تغییر کرده. ما می‌بینیم که آقای ترامپ هم خیلی حمایت می‌کرد از آقای نتانیاهو در طی ماه‌های گذشته. در چندین نوبت حداقل میشه گفتش که لحنش نسبت به نخست وزیر اسرائیل خیلی لحن تندی بوده، اساسا لحنی استفاده کرده که لحن تحقیرآمیزی هست و ما سابقه نداره که ببینیم که مقامات آمریکایی با یک نخست وزیر اسرائیل از جمله نتانیاهو اینجوری صحبت بکنن. دیدین چیزایی رو میگه که کاملا نشون بده به نتانیاهو که جایگاهش چی هست، به خاطر اینکه در داخل آمریکا شایبه وجود داره که اسرائیل داره خیلی از تصمیماتو میگیره برای آقای ترامپ یا آقای ترامپ داره همون کارهایی انجام میده که نتانیاهو میخواد، ولی آقای ترامپ در ماه گذشته سعی کرده این فاصله رو کاملا ایجاد بکنه و بگه که اینجا کی رئیسه، کی تبعیت میکنه و اون قدرت بزرگ ایالات متحده هست. اسرائیل یک قدرتی هستش که وابسته به آمریکا هست. اگر آمریکا نخواد کاری را انجام بده یا اگر ازش حمایت نکنه، ممکن اسرائیل نابود بشه. این به نظر من فضای کلی و چارچوب کلی فضایی هستش که ما در دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ خواهیم داشت.
آقای معماریان، بنیامین نتانیاهو تو این سفر میخواد چه چیزی رو درباره سیاست کاخ سفید در قبال ایران مشخص بکنه؟
هدف اصلی آقای نتانیاهو در این سفر به نظر میرسه که این باشه که ایالات متحده رو قانع بکنه که فشار سیاسی و نظامی خودش رو از ایران بر نداره. مطمئن بشه که اگر قرار هستش که توافقی صورت بگیره، ملاحظات اسرائیلی درش لحاظ میشه و اگر قرار هست که در خصوص مسئله تنگه هرمز توافقی صورت بگیره، ملاحظات اسرائیل لحاظ میشه. مهمتر از همه آقای نتانیاهو به صف میاد با آمریکا که یک بازسازی بکنه چهره‌ای که مطبوعات ساختن از رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. بنابراین خیلی جلسه جالبی خواهد بود و حرفایی که آقای ترامپ خواهد زد خیلی مهم هست به نظر من، متوجه به اینکه الان ما در طی ماه گذشته می‌بینیم که مخالفان بسیار زیادی پیدا کرده آقای نتانیاهو در حتی کمپ آقای ترامپ، حتی کمپ مگایی ها و کسایی که معتقد هستن که اساسا ایالات متحده نباید جنگ های اسرائیل رو به پایان برسونه، اساسا وارد جنگ هایی بشه که اسرائیل میخواد به جلو ببره. و از این جهت آقای ترامپ نه تنها توسط افکار عمومی آمریکا تحت فشار هست که بیشتر از 60%شون معتقد هستن که آمریکا نباید که همچین رابطه یک طرفه رو با اسرائیل باشه، بلکه بسیاری از نزدیکان خودشون هم ما میبینیم که مثل آقای جی دی ونس و اینها معتقد هستن که اسرائیل هم یکی از متحدان آمریکا است مثل کشورهای دیگه و آمریکا نباید براش چک سفید بکشه. اگر آقای ترامپ بخواد نزدیک بشه به آقای نتانیاهو، براش هزینه سیاسی خواهد داشت، به خصوص اینکه ما در سال انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هستیم.
آقای معماریان، در حالی که گزارش ها از احتمال دور تازه ای از گفتگوهای ایران و آمریکا خبر میده، دیدیم که روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه فعلا مذاکره با واشنگتن در جریان نیست. از سوی دیگه میبینیم که دونالد ترامپ گفته مذاکرات با ایران خیلی جدیه، اما همزمان تهدید هم میکنه که در صورت شکست دیپلماسی حملات شدیدی در پیش خواهد بود. با این پیام‌های متناقض مسیر پیش رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
احتمال خیلی زیادی هستش که مذاکراتی در حال جریان هست، ولی از طریق طرفهای عمانی، از طرف قطری ها و یا پاکستانی ها، یعنی در واقع پیام های رد و بدل میشه در خصوص موارد متعددی که در باره مذاکرات وجود داره. ولی اینکه الان مثلا یه خط مستقیم بین عراقچی و ونس وجود داشته باشه یا ویتکاف که مثلا صحبت کنه در خصوص مذاکرات، به نظر نمیرسه که الان در این نقطه باشیم که چنین مذاکراتی انجام بشه. ببینید، به نظر من برداشت اصلی که اینجا وجود داره در خصوص فشار و عقب در خصوص جمهوری اسلامی در خصوص ایران، به نظر من تصویر غلطی است با توجه به فضایی که بعد از جنگ در ایران ایجاد شده. یعنی در واقع اگر آقای ترامپ فکر میکنه که یک حمله نظامی دو هفته‌ای، یک حمله نظامی سه هفته‌ای میتونه که ایران رو نزدیک‌تر بکنه و اینکه به زانو در بیاد و با پای خونی بیاد بشینه پای میز مذاکره و هر چی هست اونجا امضا کنه، خب این غلط هستش و نشون داده که غلط بوده. ولی در این حال هر دو طرف میدونن که میزان تحمل درد و رنجی که از هم دیگه انتظار دارن دیگه این بی پایان نیست. مقامات جمهوری اسلامی میدونن که از نظر اقتصادی میتونن بسیار آسیب پذیر باشن، از نظر نظامی بسیار میتونن آسیب پذیر باشن و میتونه که این شرایطی که وجود داره هر لحظه از کنترل خارج بشه و هزینه های غیر قابل جبرانی رو به همراه بیاره. در این معادله کنونی انقدر فضا ناپایدار و متزلزل هست که میتونه هر لحظه هزینه هایی که تحمیل میشه به مقامات جمهوری اسلامی و به ایران تحمیل میشه به مراتب بیشتر باشه. برای ایالات متحده همین هست. همه این چیزی که گفتم برای ایالات متحده که عواملی باشه که هزینه‌های بسیار زیادی رو تعمیر بکنه اگر که یکی از موشک‌های ایرانی بخوره به یکی از سوله‌های مثلا سربازای آمریکایی و 20 نفر 30 نفر 50 نفر مورد استحصال قرار بگیرن، برای آقای ترامپ در واشنگتن توجیه کردنش اساساً غیر ممکن خواهد.
گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار. اما حالا باید دید دیدار ترامپ و نتانیاهو اونها رو به موضع مشترکی درباره ایران میرسونه یا نه.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
رقابت برای انتخاب دبیر کل بعدی سازمان ملل شروع شده و چند چهره شناخته شده وارد میدان شدند. از رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی گرفته تا ریبکا گرینسپن که اگه انتخاب بشه نخستین زن در این سمت خواهد بود. البته رسیدن به این صندلی آسون نیست، چرا که نامزد نهایی باید حمایت شورای امنیت رو به دست بیاره و هیچ کدوم از 5 عضو دائم هم او رو وتو نکنن. باید یادآوری کنم که چند سیاستمدار و دیپلمات سرشناس دیگه هم هر کدوم با برنامه‌هایی برای تغییر و تقویت سازمان ملل وارد این رقابت شدن. گزارش هانا کاویانی رو در این مورد بشنویم.
هنوز مشخص نیست نامزدی که شانس اصلی پیروزی در این رقابت رو دارد کدام است و خبرگزاری‌ها تنها به مرور پیشینه نامزدها اکتفا می‌کنند. نامزدهایی که اعضای شورای امنیت یکی از آنها را برمیگزیند و 5 عضو دارای حق وتو، چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده میتوانند مانع انتخاب او شوند. رأی مجمع عمومی به نامزد نهایی عملا نظری تشریفاتی به حساب میآید. یکی از این نامزدها که برای ایرانی ها نامی آشناتر است، رافائل گروسی، مدیر کل کنونی آژانس بین المللی انرژی اتمی است. دیپلماتی 65 ساله و اهل آرژانتین که به چند زبان مسلط است و پدر 8 فرزند است. او در حوزه دیپلماسی و عدم اشاعه سالها فعال بوده و 6 سال گذشته را در وین گذرانده. در یکی از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل، آن هم در میانه بحرانهایی چون جنگ در اوکراین با برجسته شدن موضوع نیروگاه اتمی زاپوروژیا و البته پرونده ادامه دار هسته‌ای ایران در میان جنگ و آتش بس. نامزد بعدی ریبکا گرینسپن 70 ساله است که خود را یک چند جانبه گرای اصلاح طلب معرفی می کند که در طول زندگی حرفه‌ایش با موانع جنسیتی مبارزه کرده و همواره به نقش سازمان ملل در حفظ صلح، توسعه و حقوق بشر ایمان داشته است. خانم گرینسپن معاون پیشین رئیس جمهور کاستاریکا و رئیس کنونی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل است و در صورت انتخاب نخستین زن در تاریخ خواهد بود که به مقام دبیر کلی سازمان ملل میرسد. دیگر زنی که در این رقابت حاضر است هم چهره آشنا در نهادهای بین المللی است. 2 دوره رئیس جمهور شیلی بوده، سپس کمیسر عالی حقوق بشر و بعد از آن مدیر اجرایی نهاد سازمان ملل در مورد زنان. میشل باشله 74 ساله که اگرچه از حمایت برزیل و مکزیک برخوردار است، اما بعد از تغییر روندهای سیاسی در کشور خود شیلی به سمت راستگرایان، حمایت کشورش در این رقابت را از دست داده است. در واشنگتن هم به نامزدی خانم باشله چپگرا با تردید نگاه می شود، چرا که محافظه‌کاران آمریکایی با رویکردهای او مثلا در زمینه موضوعی چون حمایت از سقط جنین زاویه دارند. و اما نامزد بعدی مکی سال 64 سال است که تا 2 سال پیش به مدت 12 سال رئیس جمهور سنگال بود. آقای سال که زمین شناس است، خواستار حمایت بیشتر از کشورهای در حال توسعه است که با بدهی‌های سنگین مواجهند و همچنین بر اصلاح شورای امنیت سازمان ملل تاکید دارد. نامزدی او از سوی بروندی ارائه شده و در صورت انتخاب او سومین دبیر کل آفریقایی سازمان ملل پس از بوتروس بتروسقالی و کوفی انان خواهد بود. نامزد دیگر ماریا فرناندا اسپینوزا 61 ساله، سیاستمداری اکوادوری و متولد اسپانیاست. او شاید نسبت به نامزدهای پیشین تجربه کمتری داشته باشد، اما مدت‌ها مشاور سازمان ملل بوده و از جمله تجربه ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در کارنامه دارد. نام دیگر در این فهرست کارولین رودریگز با نام کامل کارولین آلیسون فرید رودریگز بیرکت، دیپلماتی 53 ساله که از جمله وزیر خارجه گویان و نماینده دائم آن کشور در سازمان ملل متحد بوده است. او همچنین در فاو، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، سمت‌های ارشد داشته. و نفر آخری که به تازگی به این رقابت وارد شده مسن‌ترین نامزد هم هست، اولارا اوتونو 75 ساله، اهل اوگاندا. او سابقه معاونت دبیر کل سازمان ملل متحد را داشته و در بیانیه چشمانداز خود بر ضرورت ادامه اصلاحات نهادی سازمان ملل تاکید کرده و گفته است که پایان دادن به درگیری‌های بزرگ بین المللی را در اولویت فوری خود قرار خواهد داد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدین، اما حالا باید ببینیم که در این رقابت پرچالش چه کسی در نهایت روی صندلی دبیر کلی سازمان ملل میشینه.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
همچنین با برنامه صبحنگار با شما هستیم. اما فکر کنین که آقایون هر هفته مجبور باشن صورتشون رو کاملا اصلاح کنن، سلفی بگیرن و برای پلیس بفرستن تا ثابت کنن که ریش نذاشتن. این بخشی از زندگی بعضی مردان در تاجیکستانه، جایی که مدل ریش و حتی نوع روسری زنان دیگه فقط یک انتخاب شخصی نیست. دولت این کشور به نام حفظ سنت‌های ملی و مقابله با افراط‌گرایی روی ظاهر مذهبی مردم هم نظارت می‌کنه. گزارش گلناز اسفندیاری رو در این مورد بشنویم.
خوشنود هر هفته واتساپ را باز می کند، یک سلفی می گیرد که صورت اصلاح شدهش را نشان دهد و آن را برای پلیس می فرستد. این بازرگان 38 ساله اهل شهر باختر در جنوب تاجیکستان که مسلمان است می گوید از زمانی که 3 روز پیش به دلیل داشتن ریش از سوی پلیس بازداشت شد به انجام این کار متعهد شده است. خوشنود که به دلایل امنیتی فقط نام کوچک خود را فاش کرد گفت: به من دستور دادن هر هفته عکسی بفرستم تا ثابت شود ریشم را زدم. به گفته او مقام ها وی را به اخلال در نظم عمومی که در قانون تاجیکستان یک تخلف اداری محسوب می شود متهم و 108 سامانی یعنی حدود 18 دلار جریمه کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای دریافت توضیح درباره این پرونده با مقام‌های پلیس تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد. تجربه خوشنود بخشی از روند گسترده تری است، روندی که به گفته بسیاری از شهروندان تاجیک تصمیمات مربوط به پوشش، ظاهر و حتی نحوه ابراز باورهای دینی آنان را بیش از پیش با انتظارات حکومت گره زده است. تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت عمدتاً مسلمان نشین است و اسلام همچنان جایگاهی ریشه‌دار در زندگی اجتماعی این کشور دارد. با این حال مقام‌های تاجیک در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را بر نوع پوشش و دیگر جلوه‌های ظاهری که به زعم آنان با فرهنگ ملی تاجیکستان همخوانی ندارد اعمال کردند. کارزار دولت تاجیکستان علیه حجاب اسلامی در سال 2024 به اوج خود رسید، زمانی که پارلمان این کشور قانون تنظیم سنت‌ها و آیین‌ها را اصلاح و استفاده از پوشش‌های بیگانه با فرهنگ تاجیک را رسماً ممنوع کرد، عبارتی که عموماً به پوشش اسلامی اشاره دارد. البته محدودیت‌های مربوط به حجاب پیش از این نیز در مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی اعمال می‌شد. در تاجیکستان حجاب زنان و ریش مردان اغلب از سوی مقامات به عنوان نشانه‌های ظاهری گرایش به افراط‌گرایی مذهبی تلقی می‌شود. مقام‌های دولتی بارها تأکید کردند که هدفشان مقابله با حجاب اسلامی یا محدود کردن آزادی‌های دینی نیست. با این حال برخی از دینداران می‌گویند این سیاست‌ها باعث شده در نحوه حضور خود در عرصه عمومی محتاط‌تر عمل کنند. موهیرا، زن 35 ساله از استان ختلان در جنوب تاجیکستان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: ماه گذشته وقتی به درمانگاه مراجعه کردم یکی از کارکنان جلوی من را گرفت و گفت روسریم را طوری باید تنظیم کنم که فک و گردنم دیده شود. موهیرا که اونیز به دلایل امنیتی تنها با نام کوچک معرفی شده میگوید اکنون هر بار که قصد مراجعه به اداره های دولتی، مراکز درمانی یا مدرسه فرزندانش را دارد در انتخاب لباسهایش دقت بیشتری به خرج میدهد. دولت تاجیکستان از این سیاست ها به عنوان تلاشی برای حفاظت از سنت های ملی و مقابله با افراط‌گرایی دفاع می کند و بارها هر گونه محدود کردن آزادی های دینی شهروندان را رد کرده است. برخلاف ممنوعیت حجاب، در تاجیکستان قانونی وجود ندارد که به صراحت ریش گذاشتن را ممنوع اعلام کند. یک مقام اداره گذرنامه در ختلان که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که به کسانی که ریش دارند معمولاً گفته می شود که قبل از دریافت مدارک خود ریش خود را بتراشند. این مقام گفت هر مورد ثبت می شود و نامها به مقامات بالاتر گزارش می شود. این مقام افزود که این اطلاعات در گزارش‌های ماهانه مربوط به ردیابی موی صورت مردان و پوشش مذهبی زنان گنجانده شده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدیم.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
و گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. اگر فکر میکنید برای سرحال نگه داشتن مغز فقط باید جدول حل کنین و کتاب بخونین، شاید یک راه ساده تر هم بتونم بهتون پیشنهاد بدم. کمی زودتر بستن در یخچال. تحقیقات تازه میگه محدود کردن ساعت غذا خوردن و کنار گذاشتن خوراکی چند ساعت قبل از خواب ممکنه هم به کاهش وزن کمک کنه و هم به سلامت حافظه. در این باره بشنوید از جمشید زند.
محققان میگویند محدود کردن وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها به یک بازه زمانی 9 ساعته در طول روز و اجتناب از خوردن غذا به مدت 4 ساعت قبل از خواب ممکن است به جلوگیری از زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، یک مطالعه آزمایشی بر روی زنان مسن مبتلا به اضافه وزن نشان داد که مهارت‌های ذهنی افرادی که روزانه در یک بازه زمانی محدود غذا می‌خورند در مقایسه با افرادی که وعده‌های غذایی خود را در طول روز پخش می‌کنند به میزان بیشتری بهبود می‌یابد. به گزارش گاردین، یافته‌های این مطالعه در حال حاضر مقدماتی است، اما در صورت تایید این فرضیه در مطالعات بزرگتر میتوان به این نتیجه رسید که افراد میتوانند با خوردن غذا در یک بازه زمانی نسبتا محدود و عدم خوردن غذا در اواخر شب به حفاظت از توانایی‌های عقلی خود کمک کنند. پروفسور سو شیپسس، دانشمند تغذیه در دانشگاه راتگرز نیوجرسی، میگوید کاهش وزن به تنهایی میتواند به کند شدن زوال عقل در سنین بالاتر کمک کند، اما افرادی که خوردن غذای روزانه را در بازه زمانی 8 تا 9 ساعته محدود می کنند و 4 ساعت قبل از خواب چیزی نمی خورند، کاهش وزن می تواند مزایای بیشتری داشته باشد. زوال عقل علت اصلی مرگ و میر در بریتانیا و هفتمین علت مرگ در سراسر جهان است که سالانه به زندگی حدود 2 میلیون نفر پایان می دهد. برخی از عوامل بیماری زوال عقل مانند سن و ژن‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستند، اما کارشناسان معتقدند که میتوان از تقریبا نیمی از موارد ابتلا به زوال عقل از طریق تغییر در سبک زندگی پیشگیری کرد یا به تأخیر انداخت. چاقی در میان سالی میتواند خطر ابتلا به زوال عقل را در سنین بالاتر تا 30% افزایش دهد. پروفسور شیپسز یک آزمایش بالینی کوچک انجام داد که در آن 47 زن 50 تا 79 ساله مبتلا به اضافه وزن تشویق شدند به مدت 6 ماه 500 کالری از رژیم غذایی روزانه خود بکاهند. در این میان به 26 نفر توصیه شد تا فقط در یک بازه زمانی 9 ساعته غذا بخورند. معمولاً این به معنای خوردن غذا بین 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بود، در حالی که بقیه داوطلبان وعده‌های غذایی خود را در یک بازه زمانی 12 ساعته پخش می‌کردند. در پایان آزمایش هر دو گروه کاهش وزن مشابهی داشتند که به طور متوسط حدود 7 کیلوگرم بود. اما آزمایش ها نشان داد افرادی که خوردن خود را به بازه زمانی مشخصی محدود کرده بودند در آزمون های برنامه ریزی و حل مسئله بهتر از دیگران عمل کردند. همچنین نکاتی وجود داشت که نشان می داد آنها در آزمون های حافظه و یادگیری خطاهای کمتری داشتند، گرچه در برخی از آزمون‌های چندگانه و زمان واکنش هر دو گروه عمل کرده یکسانی داشتند.
گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید. اما یک نکته بگم در رابطه با گزارشی که شنیدید. می‌خواید حافظتون بهتر کار کنه؟ موقع یاد گرفتن موبایل رو از جلو چشمتون بردارین. بفیش صبح‌ها. پژوهشان نشون میدن حتی حضور گوشی در کنار ما میتونه بخشی از توجهمون رو درگیر کنه. یه ترفنده دیگه هم اینه که چیزی رو که میخواین به خاطر بسپارین به جای چند بار خوندن گوشیتون رو کنار بذارین. سعی کنین از حفظ تکرارش کنین. مغز ما با یادآوری بهتر از دوباره خوانی یاد میگیره. با اتمام این مطلب صبح نگارم تمام شد. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزومندیم.